بسم الله الرحمن الرحیم. معماهای عرفانی، یادآوری سالهای از یاد رفته.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 55. انقلابی در نقطه مقابل مصلح یا اصلاح طلب، یعنی یک یاغی و طغیانگر کامل نسبت به وضع موجود که جز به زیر و رو شدن کامل ارزش‌ها و موقعیت‌های جاری زندگی قانع نمی‌شود. یک انقلابی در آتش وارونه سازی همه قداست‌ها و نهادها و قراردادها و معانی و حاکمیت‌های موجود در عرصه فرهنگ و سیاست و اقتصاد و رسوم و اعتقادات می‌باشد و در غیر این صورت هنوز کما بیش یک اصلاح طلب است، یا حد اکثر یک اصلاح طلب افراطی و به اصطلاح چپ. پس شعار و مسئله‌ای که یک انقلابی واقعی پیش روی می نهد این است: بیایید همه چیز را واژگون و معکوس سازیم. سؤالی کمتر از این مربوط به طیف‌های اصلاح طلبی می شود، یعنی بیایید جای زشت و زیبا را عوض کنیم، جای خیر و شر را و جای درست و نادرست را، جای حاکم و محکوم را، جای گناه و ثواب را، جای باید و نباید را. پس یک انقلابی اگر واقعی و جدی باشد، یا یاغی می شود و از جامعه خروج می کند و یا اسلحه دست می گیرد و از جان می گذرد. او کاملا ضد واقعیت جاری است. او مظهر کامل عدابت با هستی است، هستی بشری در تاریخ که اینک عین جامعه شده است. او اسوه بایستن است، اسوه نفی. در بیان اعتقاد دینی ما مظهر لا اله است، یعنی هیچ چیزی مقدس و قابل پرستش نیست و اعتقادی ندارد. یک انقلابی کامل در حقیقت یک نیهیلیست کامل است، یک پوچی پرست کامل. بنابراین چون این کمالی از انقلابیگری طبعا منجر به انفعال و تسلیم محض می شود. این انقلابی کامل است همچون یک زاهد و صوفی حقیقی، زیرا نفی کامل همان نفی نفی است، وگرنه نفی منافق است و یک انقلابیگری منافق پدید می آورد. نفی نفی منجر به الله می شود که همان تسلیم و بلکه رضای کامل است، یعنی آنچه که هست. در غایت نفی شدگی به ناگاه این آنچه که باید باشد از آب در می آید در نگاه و اندیشه و احساس فردی که یک انقلابی صدیق و کامل باشد و این راه را تا به انتها طی کند. پس انقلاب و انقلابیگری دو فاز کلی دارد که یکی مرحله نفی است و دومش هم نفی نفی. مرحله دوم در تصدیق و تکمیل مرحله اول می باشد، زیرا نفی جهان غیر عموماً کار هر کسی هست که معمولاً از طبع تکبر و سلطه‌گری و کفر بشر است. بنابراین نمی توان هر کسی را که شاکی باشد و فحش بدهد انقلابی دانست، زیرا با این حساب تقریباً همه کمابیش انقلابی محسوب می شوند که در حقیقت طبعی ظالمانه و تجاوزگرانه دارد. بلی، فقط به ضمانت فاز دوم، یعنی نفی نفی است که خود فرد تمامیت خود را نیز نفی می کند و خود را هم عنصری لاینفک از واقعیت می داند و اینجاست که حق انقلابیگری از سلطه‌گری جدا می شود. به هر حال یک انقلابی واقعی در فاز اول تفاوت چندانی با یک تجاوزگر ندارد و ملاک مسلمی هم برای تشخیص ماهیت باطنی این دو وجود ندارد و این هر دو به لحاظی ویرانگر وضع موجود به نظر می آیند. در این مرحله چه بسا یک چریک آزادی خواه یا سوسیالیست برابر با یک دزد حرفه‌ای یافته می شود و نیز چه بسا صفوف این دو جماعت با یک دیگر مخلوط می گردند و در یک جناح قرار می گیرند و نیز چه بسا یک انقلابی به تدریج دچار تبدیل ماهیت گشته و یک ستمگر و دزد از آب در می آید و یا یک دزد به تدریج دچار هویت انقلابی گردد. نفی غیر خیش اگر جدی باشد و در جهتش تلاش پیگیر صورت گیرد، نهایتاً به نفی خیش میرسد که همان نفی نفی است و این اثبات میگردد که اثبات خیش و غیر را متحداً داراست و کمال این اتحاد همانا یگانگی خیش و غیر است و این نتیجه نهایی یک انقلابیگری صادقانه و تا به آخر است. کسی که غیر خیش را شر می داند و نفی می کند، در واقع خودش را میزان خیر قرار داده است. به میزانی که واقعیت غیرخیش نفی می شود، یعنی در عمل و نه فقط شعار، خیر خودی بر جای شر قرار می گیرد و فعال می گردد که به تدریج ذات شر این خود آشکار شده و مجبور به نفی می شود. پس انسان به میزانی که جدن صادقانه و عملا خود را از غیر می زداید و از واقعیت های دیگران فاصله می گیرد و خود را غیر زدائی می کند، یک انقلابی است. و این نفی غیر بایستی به تمام و کمال انجام پذیرد و نه در برخی جنبه ها و اجزایش. در غیر این صورت معامله گری است و حداکثر می توان در طیف اصلاح طلبی قرار گیرد که برزخی بی انتها و مستهلک کننده و سراسر فریب است. و آیا به راستی چه کسی می تواند خود را انقلابی بداند؟ انقلابی و نه فخاش و تشنه قدرت. بدون تردید کسی که اساساً حکومت را با اسبانی شرارت موجود می‌داند نمی‌تواند انقلابی باشد. آن که فقط حکومت را نفی می‌کند و یا اول از هر چیزی حاکمیت سیاسی را لعن می‌کند، یک سلطه‌جوی ناکام است و نه انقلابی. و نیز باید بدانیم که کل جریانات اصلاح طلبی همواره بر بستر افکار و جریانات انقلابی میسر بوده است و به خودی خود موفق به کمترین تغییری واقعی نبوده است. یعنی اصلاح طلبی ها ریزخار سفره حرکات و اندیشه های انقلاب است و به خودی خود موجودیتی نمیتواند داشت. در تاریخ جدید جهان بدون شک مارکسیزم مهد و سرچشمه همه تفکرات و حرکات انقلابی بوده است و هر فکر انقلابی، هرچند به ظاهر ضد مارکسیستی، به طور دیالکتیکی از مارکسیزم بهره و انگیزه گرفته است. آدام مارکس و اندیشش دارای چه قوت و ویژگی هایی است که سرنوشت بشر معاصر را در همه امور تحت تأثیر قرار داده است و حتی جهان سرمایه داری و امپریالیسم هم در ذات خودش از آن تأثیر برده است و عناصری از مارکسیزم را در خود به تدریج پذیرا شده است و نیز همه نهضت های آزادی بخش جهان سوم از جمله انقلاب اسلامی ایران. با نظری به همه نهضت‌های انقلابی در کل تاریخ بشر در می‌یابیم که همه این نهضت‌ها دارای عنصری مشترک بودند که هسته مرکزی قوت آنها محسوب می‌شود و ذات انقلابیگری آنهاست و آن همین عنصری است که در مارکسیزم هم حضور دارد که بیانی مدرن و علمی و اقتصادی یافته است و صاحب فلسفه جدید است. نهضت حضرت موسی بر علیه فرائنه، نهضت مانی و مزدک، نهضت مسیح علیه السلام و متعاقب آن باراباس، نهضت محمد صلی الله و علویان، نهضت حسن صباح، انقلاب کبیر فرانسه، نهضت بابیه، نهضت گاندی و نیز نهضت امام خمینی، عنصر مشترک همه به هنگام پیدایش آن ضدیت آشتی ناپذیر با حکومت و روحانیت غالب دوران بوده است. یعنی ضدیت کامل با مادیت و معنویت وضع موجود و هر یک با دلایل و فلسفه خاص خود. مارکسیزم بدین لحاظ هیچ چیز جدیدی ندارد الا بیان جدید با دلایل جدید. همه این انقلاب‌ها در یک کلام با هر نوع مالکیت مادی و معنوی سر آشتی نداشتند و لذا با همه مالکان بزرگ مادی و معنوی دشمن بودند، یعنی با شاه و شیخ، امپریالیسم اقتصادی و امپریالیسم فرهنگی، زیرا این هر دو در همه جا متحدند و به یکدیگر نمی‌توانند زیست. هیچ کس مالک کسی یا چیزی نباید باشد. این عنصر واحد همه انقلابیون و انقلابات بزرگ در تاریخ تا به امروز بوده است و اینکه این عنصر ذاتی و محوری هرگز در بلند مدت پس از پیروزی انقلابات محقق نشده است، ماجرای دیگری است. به هر حال این عنصر انقلاب آخرین بوده است و شدت و قوت حضور این عنصر در هر اندیشه‌ای همان میزان انقلابیگری آن محسوب می شود که کمال معنای آن این است که هیچ کس حتی مالک وجود خودش نباید باشد که معنای دیگرش این است. چون ذاتاً هیچ کس صاحب وجود خیشتن نیست، پس نباید صاحب هیچ چیز دیگری باشد و نمیتواند باشد و تلاشی برای چنین مالکیتی منشأ هر جهل و جنون و جنایتی است. این معنا در گوهره بنیادین و مقدماتی فلسفه مارکس در دوران جوانیش در همه جا حضور دارد، یعنی مسئله از خود بیگانگی انسان. و این مسئله ذاتی معرفت دینی نیز بوده است که کمالش به عرفان می انجامد و آن این که فقط خداست که خودش می باشد و لذا مالک فقط اوست. یعنی در معرفت دین علت العلل بی خودی های بشر همانا خداست. ولی مارکس همین علت العلل را در شناخت تاریخ و جامعه درک می کند که به هر حال نتیجه یکی از آب در می آید و آن نفی کامل مالکیت هاست. بنابراین می توان گفت که گوهری اصلی هر اندیشه و عمل انقلابی به طور آگاه و ناآگاه همانا مسئله از خود بیگانگی ذاتی انسان و درک و باور این بی خودی می باشد. و آنان که این واقعیت وجودی انسان را درک و باور کردند، پیامبران هر انقلابی بودند و مهم نبوده که از چه راه و روشی و به واسطه چه نوع فکر و تحقیق و تجربه‌ای به این مهم وجودی رسیده باشند. از راه علمی یا فلسفی، از راه الهام و شهود، از راه تجربه و احساس و یا از راه وحی. و اتفاقا آنان که از راه تجربه و علم و تحقیق حسی به این نتیجه رسیدند، به ادراک عامه بشری نزدیکتر بودند و لذا در مردم اثر شدیدتری کردند و موفقیت مارکس و انگلس از همین بابت است. زیرا عامه مردم از پیامبران خدا و عارفان بزرگ بسیار دورند و اساساً آنان را موجوداتی غیبی و آسمانی می دانند و می هراسند. و در فهم آنها عموماً دچار گمراهی می شوند و لذا بانی مذاهب ضد مذهب بودند. پس سؤالی که یک انقلابی اصیل پیش روی می نهد این است: آیا تو بی خودی نیستی؟ آیا نمی خواهی خودت شوی؟ پس دست از مالکیت ها بشوی. پس یک انقلابی اصیل و کامل کسی نیست که مطلقاً در سودای رهبری بر مردم باشد و بخواهد با پیروزی انقلاب جای خالی شاه و شیخ را پر کند. بدین جهت به لحاظ ایدئولوژی بایستی لااقل در جهان اسلام دکتر شریعتی را انقلابی ترین انسان این دوران دانست. همانطور که هرچه که بیشتر می‌گذرد بیشتر معلوم می‌شود که پیام آور و حامل فرهنگ انقلاب اسلامی ایران کسی جز وی نبوده است. به این مظهر کامل نفی نفی، یعنی نفی خودش بود، به همین دلیل اندیشه وی از ماندگارترین اندیشه های انقلابی این دوران است و اصلا انقلاب به مثابه روح حاکم بر همه آثار و اندیشه های اوست و درست به همین دلیل به واسطه اندیشه های وی هیچ فرد و گروهی نمیتواند بر مسند شاه و شیخ بنشیند الا این که قبلن این اندیشه ها را لعن کرده باشد. دکتر شریعتی مارکس و مارکسیزم را در جوهرش به تمام و کمال درک نموده و شاید هیچ مارکسیستی در کشورمان به خوبی وی از این درک برخوردار نبوده است. و نیز درک وی درباره از خود بیگانگی انسان از مارکس نیز بسیار عمیق‌تر و فراتر بود. همونطور که مثلا مارکس قدرت بیگانه‌سازی ابزار تولید صنعتی را چندان که باید درک نکرده بود، وگرنه بهشت کمونیستی خود را بر اصالت تکنولوژی مدرن بنا نمی کرد. هرچند که خود مارکس نیز خودش را یک محقق و آغازگر می دانست و نه یک تمام کننده ایدئولوژیکی. مارکس از شریفترین و متواضع‌ترین و صدیق‌ترین و جدی‌ترین انسان دوران خود بود و نفوذ افکارش دال بر این حق است که توانست همچون یک پیامبر بزرگ تاریخ تمدن جدید را تغییر جهت دهد و بانی صدها اصلاح بزرگ در جوامع مدرن گردد. و امروزه همه جریاناتی که به مارکس فحش می‌دهند در واقع به خودشان فحش می‌دهند و نمی‌دانند. در کشور خودمان در طی همین 20 سال پس از انقلاب تا کنون اگر هر چیز مثبتی رخ داد و اصلاحی صورت گرفت، آگاه و ناآگاه تحت تأثیر اندیشه های مارکس و شریعتی بوده است. هر چیز منفی و مهلکی که پدید آمد به واسطه عداوت با مارکسیزم و اندیشه های شریعتی بوده است. و حساب جیره‌خواران مارکسیستی و شریعتیستی جداست. امام خمینی نیز هرگز کلامی بر علیه این دو نفر نگفت و خود نیز مسلکی سوسیالیستی داشت و به همین دلیل از کلیه امور اجرایی کنار گذاشته شد و خودش نیز نهایتاً جام زهر را سر کشید و کنار کشید. این جام زهر همانا خلع رهبری کردن از خیشتن بود و سر به وادی عرفان و تصوف نهادن. هرچند که این وادی بسیار دیر آغاز شد ولی بالاخره رخ داد و بدین ترتیب میتوان وی را نیز در ایام آخر عمرش یک انقلابی کامل دانست که به توفیق بیماریش ممکن شد. اسوه دیگری از انقلابیگری کامل در تاریخ معاصر جهان همانا گاندی است که هرگز رهبری بر مردم را نپذیرفت و به جای جرم و جنایات حکام و مردمان مستمرن روزه می گرفت و بارها تا سرحد مرگ رفت و در حالی که تعصب هندوها به اوج رسیده بود و عداوتشان بر علیه گاندی در همه جا واضح بود، بدون محافظ و بادیگارد در میان مردمان قدم می زد تا اینکه کشته شد. گاندی نیز همانطور که خودش می گفت درس‌های بزرگی از مارکس آموخته بود و با تحقیق در همه مذاهب و مکاتب انقلابی جهان مبدل به یک انقلابی منحصر به فرد و جامع شده بود و اسوه یک انسان به خود آمده جهانی. او گوهری انقلاب را در همه اندیشه‌های بزرگ تاریخ کشف کرده و لذا وحدت جهانی همه مذاهب را فهمیده بود. او با انقلاب بر علیه تمامیت خودش توانست خموده‌ترین ملت جهان را انقلابی کند. اسوه دیگر ماو رهبر انقلاب چین است که با پیوند زدن اندیشه کنفوسیوس و مارکس توانست 500 میلیون بشر کاملا فاسد شده و برده را که حدود نیمی از آن معتاد و روسبی و گدا بودند در مدت ربع قرن مبدل به ابرقدرت نماید و به لحاظ اقتصادی خودکفاترین ملت جهان سازد. بنابراین اتهام مارکسیسم اسلامی و التقاط هر دو تهمتی ناچسب است، زیرا این واقعیتی است که کل جهان معاصر را در بر گرفته است. مثل سوسیالیسم مسیحی، سوسیالیسم هندو، سوسیالیسم یهودی، دموکرات مسیحی، سوسیال ناسیونالیسم. درست مثل این که تشیع را اسلام عجمی بنامیم که همینطور هم هست. حتی جوامع سرمایه‌داری و امپریالیست‌ها نیز برای بقای خودشان مجبور شده‌اند از عناصر سوسیالیستی اندیشه مارکس بهره گیرند. آنچه که سوسیال دموکراسی نامیده می‌شود و آخرین الگوی بقای سرمایه‌داری تلقی می‌شود، محصول این برداشت می‌باشد. هیچ یک از این انقلابیون واقعی نه در حیات خود و نه پس از مرگ به آرمان مطلوب خود بر زمین نرسیدند. همانطور که پیامبران خدا هم نرسیدند که نخستین بانیان انقلاب محسوب می شوند. ولی به سر و امکان اصلاحاتی را در جوامع بشری پدید آوردند که بدون آن بشریت امکان ادامه بقا بر روی زمین را نمی داشت و نخواهد داشت. بشریت بر روی زمین زین پس هم فقط می تواند باقی به بقای انقلابیون اصیل و کامل باشد. هرچند که گاه به نظر می رسد این انقلابیون بزرگ در حکم هجامت کنندگان بشرند و بشریت را از بیماری مرگزای غلظت خون نجات می دهند و گاه سیمایی بس مخوف و خوناشام دارند، همچون اسکندر و چنگیز و هیتلر که بی وجودشان خون در رگهای تمدنها منجمد می شد. هرچند که اینها انقلابیونی درجه دوم محسوب می شوند و در پس پرده انقلابیون اصیلی همچون مادام بلاواتسکی و شمن چینی و ارسطو حضور دارند که اسکندر و چنگیز و هیتلر می پرورند. به هر حال این نیز از سنت عامه بشر است که به هر کسی که بیشتر مدیون است بیشتر فحش می دهد و بیشتر از همه به خدا که ذات انقلاب یعنی برپا کننده جهان بی خودی است. این ایده که دیگر عصر انقلابات به پایان رسیده است، یک خوشباوری کودکانه و عجولانه است، مگر اینکه بدین معنا باشد که تاریخ بشریت در حال به پایان رسیدن است. خودبراندازی، این است آن گوهری پیامی که در ذات هر انقلاب و فکر انقلابی اصیلی حضور دارد و آنان که روح این پیام را در اندیشه های انقلابی و هر انقلابی در نمی‌یابند نهایتاً به این نتیجه می‌رسند که انقلاب و آن اندیشه مربوطه به آنان خیانت کرده است و همین‌ها هستند که نخستین امواج ضد انقلاب را از بطن انقلاب پدید می‌آورند و رهبران خود را لعنت می‌کنند. یکی از جاهلانه ترین برداشت از اندیشه های انقلابی همانا سودای حاکمیت و قدرت و سروری است. آنان که برای مدتی در بلوای انقلابات موفق به کسب قدرت هایی می شوند تا مدتی شدیدترین حامیان شعارهای انقلاب و رهبریان هستند و اتفاقا به دست همینها و علارغم میل و آگاهی آنها واقعی خودبراندازی شروع می شود و همه شعارها و اهداف انقلاب یکی پس از دیگری پایمال شده و بلکه معکوس از آب در می آید. این یک روند طبیعی در هر انقلابی اعم از دین یا ضد دینی بوده است. بنابراین هر انقلابی عملا در جامعه باعث و برانگیزنده امیال و غرایز نهفته در نفس افراد آن جامعه است و به لحاظی طبقات ناشناخته را به نفسانیت بشر را فعال و جاری می سازد و لذا نبردها و تشنجات و تجاوزگریها و تنوع پرستیها اوج می گیرد و در مقابل ذات انقلاب که همان خود براندازی است صف می کشد. و بدین ترتیب عدوترین جوامع و افراد کسانی از آب در می آیند که بیشترین برخورداری را از انقلاب داشتند. مثلا امروزه ضد کمونیست ترین جوامع دنیا همانا روسیه است و ضد شیعه ترین امیال و اعتقادات هم امروزه در کشور ما به چشم می خورد. این مسئله بسیار اساسی تر و ذاتی تر از بد عمل کردن و یا سوء استفاده وارثان انقلاب از شعارهای انقلاب است. مسئله بسیار قابل تأمل تر از خیانت است و اگر خیانت وارثان اصلی انقلاب موجب چنین وقایعی در هر انقلابی می شود، پس باید گفت که خیانت از عناصر ذاتی هر انقلابی است و بدون چنین خیانت‌هایی هیچ تمدنی بر روی زمین پدید نمی آید. همانطور که مثلا آنچه که تحت عنوان تمدن اسلامی مطرح است به دست شقی‌ترین دشمنان دین و پیامبر و امامان پایه‌ریزی شد، یعنی به دست خلفای بنی عباس. همانطور که انقلاب چین نیز به سوی خیانت نسبت به آرمان‌های خود رفت و نیز انقلاب لیبرالیستی آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه. آنگاه که بشری به سوی فنا خوانده می شود و تا اعماق ذاتش شکوفا می گردد و به بیرون می ریزد. انقلابات موجب برون افکنی ذات بشر بوده است. از طبیعی است که شدیدترین مخالفت ها نسبت به آرمان های اصولی انقلاب از جانب انقلابی ترین افراد پدید آید. جامعه کنونی ما مثال بسیار واضحی از این امر است. نگاه کنید که چگونه همه گروه‌های انقلابی بر علیه اصول بنیادین خود شوریدند. دانشجویان پیرو به خط امام، مجاهدین خلق، مریدان شریعتی، سازمان‌های چپ و امثالهم. و اینک ضد انقلابی ترین طیف جامعه یعنی سلطنت طلبان را انقلابی ترین گروه‌ها می‌یابیم. روزی یکی از مریدان آتشین دکتر شریعتی که وی را عین اسلام و انقلاب می‌دانست، پس از 20 سال مبارزه ناکام برای رسیدن به قدرت بالاخره به من گفت که با فکر شریعتی فقط میتوان خودکشی کرد. و این سخن را در حالی میگفت که در همان روزها مشغول مقاله نویسی درباره عظمت شریعتی بود و عجب که این جناب چند ماه بعد از قربانیان قطرهای زنجیره‌ای از آب درآمد. نبرد درونی وزارت اطلاعات که به مثابه قلب انقلاب است و منجر به قطعهای زنجیره‌ای شد، نشانی واضح از واقعی خود براندازی ذاتی هر انقلابی است. و اما آن آشنای قدیمی ما به حقیقت بس بزرگی درباره شریعتی رسیده بود، ولی افسوس که به نفی این حق بزرگ پرداخت و لذا دوچار پوچی عظیمی شد و جز اراده به قدرت چیزی در وی باقی نمانده بود. و به همین دلیل با یک سوء تفاهم مضحک و خطرناک درباره نیچه مشغول ترجمه آثار وی شد و گویی نیهیلیسم را آخرین راه نجات بشر یافته بود و غافل از این که اکثریت توده ها خود به خود و بی هیچ فلسفه‌ای عملا نیهیلیست هستند و نیازی به نیچه ندارند، به خصوص در یک جامعه انقلابی نو که همه آرمانهایش وارونه از آب در آمده باشد مثل هر انقلابی دیگر. نیچه آخر خط هر انقلابی جدی است و لذا به لحاظ فکری انقلابی ترین فیلسوف کل تاریخ جدید جهان است و اسطوره خودبراندازی و پوچ سازی کامل، و به همین دلیل امروزه پرخواننده ترین نویسنده در میان جماعت انقلابیون دیروز شده است و او را همچون یک ناجی تلقی می کنند که توجیهگر پوچی ها و خیانت هاست. حالان که نیچه خودش عملا همچون یک صوفی تارک دنیا زندگی کرد و از جهان سیاست نفرتی حیرت آور داشت و کلن از هر امر جمعی و خلقی. و معلوم نیست که پیروان ایرانی نیچه درباره اش چه صدایی در سر دارند. پیروان او را حتی در برخی از نهادهای حکومتی و انقلابی میتوان فعال دید و این بس جای حیرت است، ولی حقی عظیم را ندا میدهد. انقلابی شدن واقعا هم خودکشی است، ولی اصلاح طلبی خودکشی تدریجی و مستهلک کننده تر است. خواسته که میلی به انقلاب دیگر نداشته باشد. ولی عامی بودن یعنی عملاً و غریزتاً نیهیلیست بودن عین مرگ است. ولی حقیقتی برتر و ذاتی این است که هر فرد بشری غریزتاً فقط با فکر انقلاب زندگی می کند وگر نه خودکشی می کرد. و این است که همه غریزتاً انقلابیون واقعی را دوست دارند. حتی آقای بوش هم بن لادن را دوست دارد، زیرا بی وجود او نمی توانست اصلاحاتی در ساختار امپریالیسم آمریکا پدید آورد. همه فناپرستان را دوست دارند، زیرا بدون فکر فنا زندگی مزه‌ای ندارد. پس معنای ذاتی سؤالی که یک انقلابی اصیل پیش روی مردم می نهد این است: ای بشر، آیا از این زندگی که داری شرم نمی کنی؟ آیا بهتر نیست که نابود شوی؟ آیا نبودن بهتر از بودن نیست؟ پس قیام کن و سرنوشت خود را دگرگون ساز، و اگر هم نتوانستی به هر حال مردن بهتر است از این زندگی. انقلاب اگر هم نوعی فلسفی باشد، فلسفی ذات انسان است و به همین دلیل هر فکر و دعوت به انقلاب اگر اصیل و صادقانه باشد، هر بشری را از اعماق ذات به جنبش می اندازد. فکر انقلاب ذاتی ترین و انسانی ترین فکر هاست. پس انقلاب تنها فکری است که در بشر مرگ ندارد، زیرا برخواسته از طبع بی خودی انسان است و انسان را دعوت به خودیت و هویت می کند، یعنی دعوت به موجودیت. انقلاب همانا اراده به وجود یافتن است. این اراده در این حال هم خائنانه ترین اراده بشر است و هم برحق ترین آن. حقیقت و خیانت دو عنصر ذاتی هر انقلابی است. کودک، از کجا آمدم؟ چه کسی مرا به وجود آورده است؟ قبلاً کجا بودم؟ به کجا خواهم رفت؟ برای چه به وجود آمدم؟ چرا آب راه می رود؟ چرا آتش می سوزاند؟ چرا بعضی چیزها مدبر است؟ چرا اصلاً چیزی وجود دارد؟ اینها نخستین سوالات هر کودکی در بد و عقل و هوش است از والدین خود، که البته به ندرت پاسخی می شنوند و اگر هم بشنوند کمترین رضایت و قناعتی برای ذهن آنها پدید نمی آورد. همین سوالها به زودی فراموش می شوند و فقط در برخی از افراد بشری در کمال خرد و تفکر بار دیگر به یاد می آید، و این یاد مولد حکمت و معرفت است و پدید آورنده کسانی چون ابراهیم علیه السلام و سقراط و مولوی و هایدگر و بودا و امثال هم می باشد. و این به نوعی رجعت به بکارت و اصالت دوران کودکی است، زیرا سؤالی کودکانه تر از این وجود ندارد که اصلاً چرا چیزی وجود دارد. و خود وجود یک کودک در نزد والدینش مظهر تمام عیار چنین سؤالی می باشد، و به همین دلیل کودک اصیل ترین سؤال کننده است و والدین با تفکر درباره هر سؤال پیش پا افتاده کودک به وادی حیرت فرو می روند و با اصرار کودک در یافتن پاسخ گاه دچار جنون می شوند. کودک دارای حکمتی زنده است، زیرا به تازگی از عدم آمده است، درست مثل یک عارف وادی فنا. حکیمان و عارفان احیا کننده گوهری کودکی خیشتن هستند و درست به همین دلیل آنها را در رفتار و آداب زندگی بسیار شبیه کودکان می‌یابیم و نیز در سادگی و صداقت، زیرا در امور پیش پا افتاده تفکر و نظر می کنند، به خصوص آنچه که در زیر پای خود می یابند. آنان که به ماورا فکر می کنند، جز خیال بافی چیزی نصیب آنان نمی شود، که خطرناکترین و فریبنده ترین این خیالات همان چیزی است که خدا نامیده می شود، که خدای خیال و اوهام است و نه خدای واقعیت. و والدین به سرعت فرزندان خود را به وادی خیال و افسانه و قصه ها می کشانند، زیرا پاسخی ندارند و بدتر از آن شهامت گفتن نمیدانم را ندارند و این کلمه مقدس را از فرزندان خود دریغ می کنند و بدین ترتیب حکیمانی کوچک و بکر را در دریای ظلمت کبر و جهل خود غرق می سازند و از آنان عروسکهایی قصه گو پدید می آورند، زیرا خود نیز غولهایی قصه گو هستند. کودک اسفه نمیدانم در مقابل نگاه والدین است. آنگاه که به هیچ علتی میگرید یا میخندد و یا دست و پا میزند، و آنگاه که بزرگتر شد سوالهایی بی ربط میکند و کردار و امیال فوق منطق بروز میدهد. کودک آمده تا والدین خود را بیدار و هدایت کند، ولی عموماً این والدین هستند که کودک را می میرانند و گمراه می کنند. کودک آمده تا بی ربطی و بی علتی را به والدین خاطر نشان کند و به آنها بباوراند که هیچ نمی فهمند. و درست به همین دلیل والدین که بیشترین ادعای فهم و دانایی دارند شدیدتر با کودک خود به بنبست می رسند، تا جایی که اصلا از داشتن فرزند پشیمان می گردند زیرا با کل حماقت خودشان روبرویند. ولی آنان که داراترند کودکانشان را به آخر می بندند تا خفه شوند و اینقدر والدین خود را تحقیر نکنند. و اگر علاج نشد آخر تلویزیون هم به آن اضافه می شود و اگر باز هم علاج نشد به روانپزشک سپرده می شود تا کاملا روانی گردد و از عقل و هوش ساقط شود. سؤال همه پیامبران سؤالاتی بس کودکانه است. بسیاری از آیات قرآن گویی که از زبان یک کودک و برای کودکان طراحی شده است که جملگی محرک فکر بکر در بشر است و به همین دلیل احمقان عالم معتقدند که اسلام و قرآن برای مردمان ساده لوح و ابله آمده است. این حقیقت در خود قرآن بارها ذکر شده است و این عالم نمایان احمق را مردمانی سفیه نامیده است که در سفاهت خود گم شده اند. یعنی آنان که درباره امور پیش پا افتاده، یعنی درباره واقعیت آنچه که هست تفکر نمی کنند. چون این مردمانی چون به دین هم روی آورند بانی خرافه و نفاق هستند، زیرا خاک را انکار می کنند و فقط به امور فوق خاکی یا متافیزیکی می اندیشند و در واقع معتقدند که خدا مقدستر از آن است که اصلا وجود داشته باشد. این طرز فکر در جهان فلسفه بانی آن الهیاتی است که جز تخدیر مردم رسالتی نداشته و همواره حامی ستمگران بوده است که نان جهل مردم را می‌خورند. این نوع فلسفه و مذهب بستر دائمی جهل و خرافه و تزویر و تخدیر بوده است و همواره وجود را به عدم افکنده و از مالیخولیای حاصل از این انکار نان و نامی کسب کرده است و امروزه در عرصه هر آنچه که هنر نامیده می شود مشغول همان انجام وظیفه تاریخی خیش است و این جریان دائمی ضد کودک در تاریخ است، یعنی ضد هر سؤالی که واقعیت عینی و محسوس را ظرف حقیقت بداند، یعنی ضد واقعیت گرایی. زیرا کودک اوریان‌ترین واقعیت بشری است، موجودی اصیل و بکر و زنده که هنوز دیوانه و مسخ و گم نشده است. نهضت‌های ضد بارداری و برابری حقوق زن و مرد فقط برای راحت شدن از شر این واقعیت عریان یعنی کودک است و بهانه‌های اقتصادی یک دروغ محض است. مادر برای رهایی از کودک است که مشتاق اشتغالات بیرون از خانه است که یا نزاید و یا کودک را به شیرخوارگاه و مهد کودک سپارد. کل تاریخ بشر به طور فزاینده‌ای به سوی عداوت با کودک می رود و تمدن مدرن امروزه به اوج این عداوت رسیده است. این همان عداوت با تفکر اصیل و واقع‌گرایی و دین پیامبران است. هر کودکی پیامبر والدین خیش است که طرد می شود. هر پیامبر و عارف و حکیمی یک کودک پیر است و لذا اینان جوانان ابدی هستند. کودک پیر و یا جوانی جاودانه از صفات ذات خداوند است که در جهان طبیعت و خاک متجلی است و گوهری خلقت اوست. واقعیت همواره پیرزالی کودک است، کودکی به سن خدا. کودک نیز چون زاده می شود همچون پیرزالی است که به تدریج جوان می شود. این گوهری که وجود به واسطه تفکر در پیش پا افتاده ترین امور مادی از نو کشف و یافته می شود، به واسطه تفکری جدی و پایدار در سؤالهایی کودکانه. بشر کودکیش را به سرعت به فراموشی می سپرد، یعنی عرصه و آستانه خروج از عدم را. آن ایامی را که به تازگی از نزد خدا آمده است و دارای هوشی و یادی زنده و بکر است. تمام کودکان ذاتن ذاکران هستند و قوی ترین به یاد آورندگان اسرار هستی محسوب می شوند. افسوس و حسرتی کشنده که آدمی در ایام کهولت نسبت به دوران کودکیش پیدا می کند از همین روست. و اینکه آدم‌ها در دوران کهولت جبران خلق و خوی کودکانه می‌یابند بدین معناست که دوباره به همان آستانه نزدیک می‌شوند، ولی این نزدیکی برای اهل نسیان شدیداً دردناک و هراس‌آور می‌آید. کیست که به سؤال کودکان پاسخ دهد و آنها را با قاقالیلی خفه نکند؟ کیست که به کودکش بگوید نمی‌دانم و آنگاه از کودکش برای پاسخ به معماهای وجود بهره جوید و در واقع کودک خود را مراد و مرشد خود قرار دهد؟ پیامبر اسلام صلی الله می‌گوید والدین بایستی تا 7 سالگی مرید فرزندان خود باشند و این به معنای بسته شدن کل پرونده تعلیم و تربیت کودکان است. هیچ کس کودکی خیشتن را به یاد نمی آورد، یعنی از اصل و مبدأ خلقتش غافل و منقطع است به همان شدت که ناخودآگاه به سویش نیل دارد ولی آن را نمی یابد. ولی انسان می تواند این غفلت و نسیان عظیم را در وجود فرزندان خودش جبران نماید، از طریق مریدی آنان را نمودن در ایام طفولیت تا سن بلوغ. و البته این مریدی ربطی به آخر بستن کودک ندارد. این تلاش برای درک حالات و کردار و سوالات کودک خود یکی از عالی ترین موقعیت برای بیداری و نجات روحانی است، زیرا همه کودکان یکی هستند. کودک شفافترین و نزدیکترین آینه برای خودشناسی و فهم اسرار زندگی است. کودک نه تنها سوال کننده بکر، بلکه پاسخ دهنده حیرت آور است به واسطه کردارهای خودش. خداوند از وجود کودکان و نونهالان به واضح ترین شکلی سخن میگوید با والدین آنان. کودکان قدرتمندترین تربیت کنندگان والدین خیش هستند، به شرطی که والدین میل به تربیت خیشتن داشته باشند و این حقیقت را دریافته باشند که آنان تربیت کننده کودکان خود نیستند و بلکه بالعکس است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید گریه یه طفل است که زنی را مبدل به مادر می کند. یعنی چه؟ یعنی مادر مجبور است نیاز و سؤال کودکش را کشف کند بدون اینکه کودک بتواند آن را به زبان آورد. پس مادر در درک گریه که فرزندش در ورای منطق مشغول تفکر و مکاشفه می شود و این مکاشفه است که زن را مادر می کند و نه به صرف زاییدن. نیازم را کشف کنید. این سؤال هر کودکی از والدین و خاص مادر است. آیا این مسئله هر فردی در رابطه با سایر افراد جامعه و خاص نزدیکانش نیست؟ آیا مسئله و معمایی جز در رابطه ی انسانها وجود دارد؟ آیا همه ی زرچهای بشر حاصل عدم فهم نیازهای متقابل در روابط نیست؟ پس کودک نخستین معلم و مربی والدین خیش است و آنان را به وادی معرفت باطنی می کشاند، به شرطی که میلی به تفکر و تعلیم و تربیت خود داشته باشند و خود را عقل کل و کودک را ابلغ ندانند و بلکه بالعکس. کودک تا حد بلوغ به مثابه نزدیکترین حد خداوند به والدین است. امر به مریدی کردن والدین نسبت به کودک از همین روز که این مریدی بایستی توأم با تأمل و تفکر و صبر و مکاشفه و مراقبه تام باشد. آنچه که یک کودک ذاتاً شبان روز به آن محتاج می باشد توجه فزاینده والدین و خاص مادر است و تغذیه و نظافت به موقع یک امر ثانویه است که یکی از نتایج طبیعی و به موقع چنین توجهی می باشد. نسبت دادن صفت بازیگری و بازیگوشی به کودک یک اتهام وارونه است، زیرا این والدین هستند که با کودک خود بازی می کنند و او را مبدل به یک عروسک و بازیچه می سازند. آنچه که والدین آن را بازی می نامند برای کودک امری بس جدی است و بازی و سخف و وقت گذرانی تلقی نمی شود. این نیز از دستاوردهای مالی خوریایی تعلیم و تربیت اجباری کودک است که برای کودک چه بسا تا 20 سالگی وظیفه و کاری جز بازی قائل نیست که البته تا آخر عمر ادامه می‌یابد. کودک جدی‌ترین گروه سنی از کل بشریت است. این آن حق عظیم و کتمان شده است که والدین بایستی آن را درک کنند. این جدیت و ساده و بکر و صمیمی است و لذا گنده های پیچیده و مسخره آن را بازی می پندارند. و این واقعیت که هر کسی که کودک را ابله می داند غرق در بلاهت خیشتن است. کودک تا سن بلوغ مستقیماً و بلاواسطه تحت تعلیم و تربیت و حفاظت پروردگار است، همچون اولیای خدا. کودک شناسی نزدیکترین حد خداشناسی می باشد و دقیق ترین نوع خداشناسی را به همراه دارد. کودک پیامبر و بلکه امام مادر خیش است و زن بدون درک این حق و پیروی از آن نه مادر می شود نه همسر و نه آدم و نه هرگز به هیچ روش دیگری می تواند سمتی از معرفت و دین و هویت برای خود بیابد که در آن حق و سلامت و سعادتی باشد. خدا خداوند اولین سوال کننده از انسان است که این سوال را مکررن هر چند وقت یک بار پیش روی هر فرد بشری می نهد تا پاسخ بشنود و آن سوال این است: آیا من پروردگار تو نیستم؟ این سوال هر چند وقت یک بار به صورت بلایا پیش روی انسان نهاده می شود آنگاه که در صورت رحمات و هدایا پاسخی داده نشود و گوشکر شده باشد و فرد خود را بفریبد و به خود بگوید من پروردگار خیشتنم و در قبال بلایا مجبور است که حرفش را پس بگیرد و به خداوند جواب مثبت دهد، ولی این جوابی بس جاهلانه و ظالمانه است. به قول قرآن جاهلانه است زیرا که به لطف و رحمت پروردگار جواب منفی داد و آن را به حساب خودش آورد و خدا را انکار کرد و اجازه نداد که الطاف خداوند مستمر و فزاینده گردد و کار به بلا و مصیبت و زجر نکشد. ظالمانه است زیرا اینک فقط بلا و بدبختی و قهر و غضب را به حساب خدا می نهد با پاسخ مثبتی که به وی می دهد در واقع وی را متهم می کند که فقط شر از جانب خداست. به همین دلیل خدایا خدایا یا ایام بلا هیچ از عذاب نمی کاهد و بلکه می افزاید. آیا منم یا تو؟ این است جان سؤال خداوند از انسان. اگر پاسخ انسان من باشد، حقیر و تاریک و دیوانه می شود و به دست خود به شرارت می افتد و بر عذاب خود می افزاید. و آنگاه فقط این عذاب را به خدا نسبت می دهد، در حالی که اگر این عذاب را هم مثل رحمتها به خودش نسبت بدهد، لااقل از عذابهای بدتر پیشگیری کرده است. پس انسان باید تکلیف خودش را یکسره کند که آیا خودش است و یا نیست، به طور کلی و کاملا و نه در برخی امور و مشرکانه. شرک که به لحاظ دینی نابخشودنی ترین وضعیت بشر است، همین است که انسان برخی از امور را به خدا نسبت داد و مابقی را به خودش، و این یعنی شریک قائل شدن در واقعی وجود، آن هم خیرها را از خود بداند و شرها را از خدا. هر فعل و انفعال درونی و برونی بشر در حکم همان سؤال خداوند پیش روی بشر است و از وی سؤال می کند که آیا این از توست یا از من؟ آیا این توی یا من؟ هر احساس و اندیشه و برنامه و سخن و عمل و رابطه و حادثه‌ای به طور واضح و محسوسی یک وارده بر انسان است و لحظه ای از خلقت انسان به دست خداوند است و انسان در هر موردی باید با صدای بلند در گوش خودش پاسخ دهد که به راستی این همه از توست و توی، زیرا به قول قرآن کریم انسان در حال خلق شدن بر خلقت خیشتن شاهد و ناظر گرفته شده است. پس می داند که تن و روان و نفس وی مستمرن در حال خلق شدن است و خودش خالق خود نیست. ولی انسان عموماً با انکار آگاهانه مدعی می شود که این همه خود من هستم. و بعد به تدریج به واسطه عذابها وجود خود را شقه می کند و نیمه شر آن را محول به خدا می کند و خدا را مسبب آن می خواند و نیمه خوب را خود می داند. و اما انسان مؤمن کسی است که درست به عکس مشرک است، یعنی نیمه خیر وجودش را از آن خدا می داند و نیمه شر را از آن خود می خواند و خود را مسبب آن می داند. و اما آن که کل وجود را از خدا می داند و به خدا محول می کند مخلص است و از اولیای اوست و هموست که خداوند در قرآن خود را مسبب و مسئول کلیه اعمال وی می داند و چون این انسانی را از هر حسابی مبرا می سازد. او مظهر اراده و فعل خداوند است و خداوند وی را دوست خود ساخته است، زیرا وی همه افعال و اوامر و کل اراده و وجود پروردگارش را در خیش پذیرا شده است و به خداوند پاسخی کامل و خالصانه و صادقانه داده است و تکبر و انکار و مکر نکرده است. پس خداوند به واسطه ی هر دم و بازدمی که به انسان می دهد از انسان همان سؤال واحد را می نماید و پاسخ می طلبد که آیا این کیست که تنفس را در تو ممکن می کند؟ آیا تو به اراده خودت نفس می‌کشی؟ آیا قلب تو به اراده تو می‌زند؟ آیا این تو خودت هستی که زنده‌ای؟ آیا تویی یا من؟ و نیز نهایتاً ادامه کامل شده آن سوال، با آیا آن که پاسخ می‌دهد کیست؟ تویی یا من؟ مسلماً جواب درست همواره و تا به آخرش تو است. به لحاظ معارف قرآنی، زنده یعنی حی و وجود از اسماء و صفات خداست و خدا در هیچ چیزی شریک و شبیه ندارد. و انسانی که به تمام و کمال و با دل و جان و تن خیش و در لحظه به لحظه ی حیات خیش مشغول پاسخ مثبت دادن به خداست و غرق در تو می شود، بدان معنا نیست که خدا می شود. چون این انسانی نه من است و نه تو، بلکه به مقام او یعنی هو می رسد که مقام توحید است. یگانگی من تو، یگانگی خالق و مخلوق و او مقصود خداوند از خلقت جهان و جهانیان است و محبوب خداست. او یا هو محصول آری گفتن کامل به خداست. او محل آری گفتن کامل خدا به خیشتن است. او مظهر کمال رحمت و عشق خداوند در عالم خاک است. خداوند او را بر خود ترجیح داده است، یعنی جانشین خود نموده است و از خود گذشته است، ولی زازین پس از همه افراد بشری در باره او سوال می کند، نه در باره خودش. آیا او حق است یا نه؟ هر که با دل و جان پاسخ مثبت دهد از الطاف او برخوردار می شود و رستگار می گردد و هر که جواب منفی و یا مزبزب دهد به عذاب مبتلا می گردد. این سؤال در بیان واضح‌تری چنین است: آیا عشق مرا نسبت به انسان می‌پذیری یا نه؟ بیان مستقیم‌تر این سؤال چنین می‌شود: آیا تو هم حاضری چون او بر جای من قرار گیری یا نه؟ یعنی آیا عشق مرا نسبت به خودت می‌پذیری یا نه؟ یعنی آیا عشق را می‌پذیری یا نه؟ یعنی نه من و نه تو، فقط او. او همان عشق است. فقط عشق است که همواره مورد سوال است و لا غیر. مترادف دیگر عشق در وادی منطق همانا سرنوشت است که معنایی جز جانشینی خدا بر جای انسان ندارد و بالعکس. آن که حق سرنوشت خیشتن را عین عشق پروردگار نسبت به خود می‌یابد و می‌فهمد و می‌پذیرد و شکرش را به جای می‌آورد، به آن سوال پاسخ مثبت داده است و خدا را پذیرفته است، یعنی سرنوشت را، عشق را و عذاب را دفع نموده است. زیرا معنای جبر را مبدل به عشق نموده است، یعنی حق جبر یا سرنوشت را درک کرده است و این یعنی سرنوشت خود را تبدیل نموده است به واسطه معرفت، معرفت بر نفس خیشتن. پس آن سؤال نهایتاً به این بیان در می آید: ای انسان، آیا بالاخره نمی خواهی بفهمی که چرا چنین محکوم به سرنوشت هستی و تا این حد بیچاره و مجبوری؟ ای انسان، آیا بالاخره نمی خواهی خودت را بشناسی؟ آیا نمی خواهی حق این بی خودیت را درک کنی؟